شنوندگان وفادار شبخوان سلام، این اپیزود آخرین قسمت از فصل اول این پادکسته. در 9 قسمت گذشته سعی کردیم داستانهایی رو برای شما روایت کنیم که پای آخرین چراغ‌های نفتی شنیده شده بود و ادبیات کودکان نسلی رو شامل می‌شد که در دهه‌های 40 و 50 آخرین و کهنه‌ترین حافظه‌ای بودند که این قصه‌ها رو به یاد داشتند. این آثار به کوشش آقای سید ابوالقاسم انجوی شیرازی در کتاب‌هایی مثل گل بومادران و گل به صنوبر چه کرد با هدف رواج دوباره فرهنگ قصه و قصه خوانی در جامعه ایرانی گردآوری شده بودند. اما حالا ما در این اپیزود قصد داریم کمی عمیق‌تر این قصه ها و تأثیراتشون رو بر ابعاد مختلف جامعه بررسی کنیم. به همین منظور میزبان آقای علی ملازاده هستیم، شاعر، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات. آقای ملازاده خیلی خوش اومدین، متشکرم که قبول زحمت کردین و دعوت ما رو پذیرفتین. اصلا چرا باید ما دوباره فرهنگ قصه و قصه خوانی در جامعهمون رواج پیدا کنه؟
تشکر میکنم از شما، سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیزتون. عرض کنم خدمتتون که زبان اگه صرفا یه پلتفرمی برای نامیدن اشیا بنامون، یک دستگاه ناقص به حساب میاد. به نظر من این نیاز به ارتباط برای بیان روایت و قصه بود که زبانهای مختلف به عنوان نظامهای پویا و ساختارمند شکل داد. وقتی میگیم نیاز، دقیقا ضرورتی شبیه آب، غذا، غرایز انسانی و سرپناه مد نظر هست. نگفتن معادل نموندن و نبودنه و اینجاست که قصه نه تنها رای برای بقا، بلکه رای برای جاودانگی است. ما امروزه میراثداران و فرزندان سنت شهرزادیم، اون که بر سر دورایی یا قصه بگو یا بمیر جاودانگی رو انتخاب کرد و من فکر میکنم که اگر بقایی برای بشر هست، واسه همین روایت کردن، قصه گفتن به داستان پرداختن.
گفتید جاودانگی، یاد اساطیر افتادم و سینه به سینه نقل شدنشون به مثابه قصه هایی برای پند و اندرز دادن، درسته؟
بله، کاملا. عرض کنم خدمتتون که اسطورا ماهیتی واقعی داشتن روزگاری، یعنی مردم میپنداشتن که اینا وجود دارن و به عنوان یک حقیقت، به عنوان یک واقعیت میپذیرفتن اینا رو، به هر چقدر که جلوتر اومدیم به غیر واقعی بودن و ماهیت افسانه‌ای بودن اینا بیشتر مردم آگاه شدن. قصه هم تقریبا همینه. قصه در گذشته‌های خیلی دور یک رسانه یا شاید مهمترین رسانه محسوب می‌شده. البته کارکردهای متفاوتی داشته، یعنی نقش سرگرمی داشته هم برای مردم هم برای پادشاهان، نقش تعبیب و تعلیم و تربیت داشته، نقش آموزشی داشته، چرا برای کودکان و چرا برای بزرگسالان، و حتی کارکردهای آیینی و مذهبی داشته. یعنی شما مثلا فرض کنید از شمن‌ها که دور آتش بخشی از مراسم مذهبیشون قصه‌گویی بوده، تا ادیان و آیین‌های مختلف ما این نگاه ویژه به قصه رو می‌بینیم. امروزه علارغم این که تکنولوژی‌های و فناوری‌های خیلی پیچیده و پیشرفته‌ای ما در این عصر دیجیتال باش مواجهی هستیم، ابر رسانه‌هایی مثل اینترنت، سینما، انیمیشن، تلویزیون و و و موجود می‌باشه، حتی داستان و رمان‌های امروزی همچنان پایه و اساس اینا قصه هست که حالا تونسته خودش رو از گذر و فیلتر زمان رد کنه، نه نسل به نسل، سینه به سینه جلو اومده، در نواحی مختلف منتقل شده، بر اساس جغرافیا تعدیل تصحیح شده، در صده ها و قرن های مختلف تغییراتی رو شکل گرفته و همه اینها بر آداب و رسوم مردم تاثیر گذاشته، از اونها تاثیر پذیرفته، بخشی از فرهنگ مردم بوده و بخشی از فرهنگ مردم در مناطق مختلف تاثیر گرفته و به شکل امروزی به ما رسیده، تا زمانی که رسیده به شکل تونستیم مکتوبش کنیم و تونستیم به تصویر بکشیمش در اشکال مختلف.
فرمودین بعد از مدتی مردم پی بردند که ماهیت این قصه ها، این قصه های اساطیری اوهامه و حقیقت نداره. انسان نسل امروزی خیلی راحت تر میفهمه که چه چیزی واقعیه و چه چیزی حاصل تخیلات راوی. توی داستانهایی که ما برای مخاطبانمون روایت میکردیم هم خیلی درباره جن و پری صحبت میشد، تقریبا در همه داستانها دیو وجود داشت. به طور کلی تفاوت روایت داستان‌ها و قصه ها و اساساً تفاوت داستان و قصه در ادبیات عامه کهن ما و ادبیات امروز در چه چیزی است؟
امروز اگر این تقسیم بندی ناقصی که الان میگم که خودم یعنی نقد دارم بهش، ولی اگه بپذیریم که داستانای امروزی یا شخصیت محور هستن یا حادثه محور، اگه میخوایم از این مدخل وارد بشیم، عرض کنم خدمتتون که در قصه عمدتاً حوادث خارق‌العاده محور هستن و اهمیت دارن، برخلاف داستانای امروزی که عمدتاً تکیه و تاکید بر شخصیت، تغییر، تحول و تکوین شخصیت است. عمدتاً در قصه همونجوری که گفتم شخصیت‌های اگزاجره اغراق شده در دو سوی سفید و سیاهی هستن که اهمیت دارن، برخلاف داستان امروزی که شخصیت‌ها خاکستری هستن، یعنی مثل همه ما ترکیب از خوبی‌ها و بدی‌ها، صفات خوب و صفات بد هستیم که ما رو در یک نقطه ثبت می‌کنه در داستان و داستان در اصل خلق نمیشه داستان امروزی مگر اینکه قرار شخصیتی تغییر کنه یا شخصیتی رو به ما نشون بده. مثلا فرض کنید چهره خیره در آغاز داستان، در آغاز فیلم ما میبینیم، بعد کم کم که از این داستان میذاریم میفهمیم که تمام فعالیتش برای پولشویی، باند قاچاق داره، هر چیز دیگه. این داستان شکل گرفته که این شخصیت رو به ما نشون بده، یا نه شخصیت در آغاز داستان یک چهره ای داشته، یک تصویری به ما داده نویسنده ازش به ما، و هر چقدر جلوتر اومدیم دیدیم بر یک مدار، بر یک منحنی تغییر کرد و به یک نقطه دیگه رسیده. داستان امروز خلق میشن که این تغییر و تحول و این تکوین رو نشون بده. در صورتی که قصه ها عمدتاً حالا بر پایه دیو، دد، هیولا، جن و پری و امثال اینها در فرهنگ های مختلف نگاه میکنیم، در ماهیت دو قطبی که یکی بخشی سیاهی و در طرف مقابل سفیدی ایستاده، این شخصیت ها شکل میگیره. همونجوری که گفتیم مثلا فرض کنیم پری فرشته در این سمت، دیو و دد و هیولا و شخصیت های اهریمنی در سمت دیگه، و یک سری مردم که عمدتاً تخت هستن، خیلی شخصیت های فلتی هستن، یعنی شخصیت پردازی نشدن، فقط قرار این قصه رو با جلو ببرن. قصه ها عمدتاً حادثه محورن، فاقد پیرنگن، خیلی داستان های ساده ای دارن، برای همین امروزه هر چقدر جلوتر اومدیم اینا رو سوق داده شدن سمت کودکان. پیچیدگی های داستان های امروزی که عمدتاً برای بزرگسالان نوشته میشه رو ندارن، به همین دلیل راحت تر توسط کودکان جذب هست میشه. در داستان های امروزی اگر هم تعریف ناقص، این تقسیم بندی ناقص رو بذاریم که داستان های امروزی یا حادثه محور هستن یا شخصیت محور هستن، که البته میگم این ناقصه چون ژانر هست که به ما میگه چه چیزی اهمیت بیشتری داره. یعنی موقعی ما یه داستان جنایی یا معمایی رو میخونیم، اونجا ژانر ایجاب میکنه که حادثه در اون پررنگتر باشه. یعنی مثلا موقعی یه داستان معمایی، داستان ادبی میخونیم، عمدتاً شخصیت هست که معنا پیدا میکنه. در داستان حادثه محور حادثه نیست که مهمه، تأثیری که حادثه بر شخصیت ها میگذاره مهمه. این برخلاف اون چیزی که در قصه هست. مثلا شما فرض کنید در فیلم جدایی نادر از سیمین، طلاق اگه بگیریم حادثه، عرض کنم خدمتتون این خود طلاق نیست مهمه، تأثیری که بر نادر، تأثیری که بر سیمین، تأثیری که بر دخترشون، تأثیری بر آدمهای اطرافشون میذاره مهمه. یا مثلا فرض کنید در رمان برباد رفتی مارگارت میچل، اون چیزی که مهمه جنگ نیست، تأثیری که جنگ بر شخصیت اسکارلت اوهارا میذاره مهم هست. این تفاوت، یکی از تفاوت‌های بین قصه و عرض کنم خدمتتون داستان هست. در تمام عناصر داستان، چون داستان به عنوان یک سازه امروز مطرح میشه، یعنی یکی هست که شما مهندسیش میکنی، چیدمانش تغییر میدی، حسب اضافه میکنی، و در تمام عناصری که برای داستان متصور هستی، با قصه تفاوت‌های عمده داره. مثل شخصیت که عرض کردم خدمتتون، مثل زمان، مکان، ما در قصه در یک بیزمانی به سر می‌بریم، در یک زمان آغازین عمدتاً به سر می‌بریم، یا در زمان دور به سر می‌بریم، یا در یک مکان که جغرافیای مشخصی نداره، و شخصیت‌ها که همیشه خدمتتون گفتم فاقد پیرنگی، یعنی رابطه علت و معلولی بین حوادث مهم نیست، غافلگیری تمرکز داره، بر خارق العاده بودن تمرکز داره، مشکلات به سادگی حل میشن، به ظاهر پیچیده دارن خیلی ساده حل میشن، برخلاف داستان‌های امروزی که مشکلات خیلی ساده هستن ولی سخت حل میشن.
به سختی حل میشن. اشاره کردید به فیلم جدایی نادر از سیمین، و حالا به خاطر حال و هوایی که این فیلم داشت من یاد یه سری نکته ها افتادم. توی داستان‌هایی که روایت می‌شد، جایگاه زن بسیار متفاوت بود با جنبش‌ها و دیدگاه‌هایی که امروز وجود داره، و البته خیلی موضوعات دیگه. نظر شما درباره تأثیری که قصه‌های حداقل چهار نسل گذشته بر نسل‌های بعد خودش و حتی نسل کنونی گذاشته چیه؟
مهمترین مؤلفه‌ای که می‌تونه باعث ماندگاری و مانایی یک پدیدار ادبی یا هنری بشه، مؤلفه معاصریته. معاصریت به این مفهوم نیست که خالق یا پدیدارنده یک که دیدار ادبی و هنری، حالا اونجا که وسواس قصه است یا هر چیز دیگه، فرزند زمان خیش باشه و بتونه مناسبات و قواعد روزگار خودش رو درک کنه و اونا رو به شکلی به تصویر بکشه، بلکه به این معنی است که از زمانه خودش جلوتر و فراتر باشه و چیزی رو خلق کنه که خلاقانه و نو باشه برای روزگار خودش. اگر این پیش‌فرض که من بهش باور دارم، فکر بکنم تا اینطور درست باشه، به این باور داشته باشیم، تنها اینجور آثار هستن که این ویژگی‌ها رو دارن، از فیلتر زمان و روزگار خودشون میذارن و میتونن به صداها، سالها، صداها بعد منتقل بشن، نسل‌های بعد منتقل بشن، مرزهای جغرافیایی رو طی میکنن، همچنین در کنار مرزهای زمانی و زبانی، و میتونن خودشون رو به نسل‌های بعدی تحمیل کنن و بمونن برای همیشه. اما در حوزه ادبیات تبدیل بشن به آثاری که برای ابد ادبیات هستن. مثلا ما امروزه آثار بسیاری از نویسندگان پس از یکی دو قرن داریم میخونیم و استفاده میکنیم. حالا اگر این پیش‌فرضی که گفتم رو بپذیریم، به نظر من هر آن چیزی که در این قصه ها و بعدها در داستان های معاصر اونجا، چون این نقد بر داستان های متأخر در مربوط به چند قبل هم وارده، حتی مربوط به قرن گذشته وارده، مثلا این نقد ها در مورد مفاهیم نژادپرستانه در آثار توماس مان هست، در مورد برده‌داری در آثار ارسطو خدمتتون میگم شکسپیر هست، در خیلی از داستان خیلی از نویسنده‌های دیگه. و قطعا قصه ها این نقد ها چون از زمانی ما دورتر هستن، از لحاظ بعد زمانی بیشتر نسبت بهشون اعمال میشه و معلوم نسبت بهشون واکنش های اینچنینی داره. اول در مورد دستبندی دهه‌های اخیر هسته که این مرزبندی ها شده که مثلا برای کودکان بر اساس درک و دریافتشون، بر اساس شرایط سنیشون مانند دستبندی یا مرزبندی هایی که امروز قائل شدن در گذشته این نبوده. این قصه هایم صرفا برای کودکان نبوده، صرفا همین گفتم قصه ها بعضی سرگرمی پادشاهان بوده، بین مردم رایج بوده، شاید تنها سرگرمی مردم در مثلا فرض کنید در آخرین ساعت که روشنایی روز میتونستن استفاده کنن همین بوده، و در اولین ساعت شب نشینیشون جایی که به هم دیگه میرسیدن شاید تنها تفریحشون همین قصه گفتن بوده. احساس میکنم با این قاعده از روزگار خودشون چند گام به جلو بودن، یعنی به الان بدون اینکه بخوام ارزش گذاری کنم که کدام بهتر است یا بدتر است، فکر کنم به سمت ما نزدیکتر بودن. یعنی الان مثلا فرض کنیم ما خیلی مفاهیم در ادبیات خودمون هم می‌بینیم، مثلا همین زن ستیزی، خشونت‌های بی‌پرده و اینا در ادبیات ما خیلی نمونه زیاده، در ادبیات شرق، در ادبیات فارسی خیلی نمونه. ما مرزبان‌نامه رو موقعی نگاه می‌کنیم که دیگه نگاه می‌کنیم، بعضی‌ها می‌بینن که زن رو مثلا معادل کالا، مادر اموال مرد حساب میارن، نمیدونی که مثلا زمین، حیوانات و اینجور چیزا حساب میکنن. خب این به مرور زمان اومده جلو، تصحیح شده، ترتیب شده، بهتر شده، بسته به اون باورها و عقایدی که غالب بوده در روزگاری که، ولی اعتقادم اینه که اینا نسبت به روزگار خودشون چند گام جلوتر بودن.
آهان، یعنی با توجه به اینکه شما میگین از روزگار خودشون جلوتر بودن و با توجه حالا به نقدهایی که به این داستان‌ها هست، شما میگین جامعه بر این داستان‌ها، بر این قصه ها در واقع تاثیر میذاشتن، یا قصه ها بر جامعه تاثیر میذاشتن؟
قصه ها باعث شدن که قصه ها، داستان ها و پدیدار ادبی هنری باعث شده که جامعه رو به اون چیزی که امروز هست حرکت کنه. من میگم اینا همیشه در هر دوره، حالا با اغماز مفهوم بخوام به کار ببرم، آوانگارد و پیشروتر از روزگار خودشون بودن، باعث شده شده. چون این که ما موقعی در مورد زبان صحبت میکنیم، همیشه این محل مناقشه است که آیا اول چیزی حادث میشه بعد وارد زبان میشه، یا اول چیزی وارد زبان میشه بعد به وقوع میپیونده. اگر از این مناقشه بخوایم چشم پوشی کنیم، میشه در مورد این صحبت کرد که مرزهای تخیل بخشش توسط همین قصه ها جابجا شده. این نه صرفا مرزهای تخیل، حوزه واژگانی، حوزه زبانی مردم تغییر کرده. من فکر میکنم خیلی از این مفاهیمی که امروز به عنوان ناهنجار هستن، تو قطعا اون زمان به عنوان روزگاری به عنوان هنجار بودن، ولی همون زمان پیشروی بوده نسبت به روزگار خودشون. من شاید نتونیم در مورد قصه ها، چون بخاطر اینکه هر چه اومدن جلو تغییر کردن و زمانی که مکتوب شدن خیلی از سرمنشأ و موقع پیدایششون گذشته، ولی موقعی در ادبیات متأخر نگاه میکنیم، مثلا ادبیات در 200 سال گذشته نگاه میکنیم، آثار ادبی به مراتب جلوتر از جامعه خودشون بودن. یعنی مثلا فرض کنیم موقعی در مورد نجات پرستی صحبت میکنی، آثار ادبی، آثار هنری زودتر از اینکه جامعه ناقد و منتقد این مفاهیم باشه پا پیش گذاشته. موقعی در مورد مثلا فرض کنیم برابری حقوق زنان و مردان توجه به حقوق کودکان توجه میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم که این در آثار ادبی و هنری پیش از این که در جامعه به شکل کلی تصریح پیدا کنه و عمومیت پیدا کنه و تبدیل به یک هنجار بشه، تبدیل به یک مطالبه عمومی بشه، در این آثار بوده که بیشتر مورد توجه قرار گرفته. من فکر میکنم اینو شاید بشه همین نگاه رو نسبت مثلا به قصه ها داشت، چون قصه ها خیلی ماهیت سیال و مومی شکلی داشتن، بسته به جغرافیا، بسته به پیشرفت شیوای نقل‌مکان، جابجایی و عرض کنم خدمتتون ارتباط از راه دور، اینا هی تغییر می‌کردن. مثلا من خواهم مثال بزنم در مورد اساطیر یونان، مثلا حالا با اساطیر مطرح کردن در مورد اساطیر یونان، اگه بخوام مثال بزنم، ببینید که یونان تعداد جزیره داره، در اینا هر کدومشون اسطوره یونان به یک شکلی روایت می‌شدن. بعد موقعی که کشتیرانی رونق پیدا می‌کنه و اینا می‌تونن با هم ارتباط برقرار کنن، اون قصه اون افسانه و اسطوره‌ای که غالب بوده در دست بالا داشته، امروز ما با عنوان اسطوره یونانی می‌شناسیم. شما عمدتا اینا در آتن شکل گرفتن، واسه که هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ جمعیتی دست بالا رو داشت و این تونست خودش رو غالب کنه بر اون چی که امروز به عنوان اساطیر یونان میشناسیم. این در تمام دنیا به همین شکل بوده. یعنی مثلا شما فرض کنید یک قصه که در کبیر شکل گرفته، منشأش در کبیر بوده، موقعی میرفته در یک جغرافیایی که جنگل بوده، درخت زیاد بوده، میرفته خودش رو با اون محیط سازگار میکرد و اون روایت میشده، میرفته به سده بعد با ارزشهای اون سده سازگار میشده و روایت میشده. و تنها راه موندگاریش همین سازگاریش بوده، همین انعطافش بوده و همین مومیشک بودنش و این انعطاف سیال بودنش باعث شده که خیلی از اینا به ما برسن. فکر میکنم از این ظرفیت استفاده میکنم، همون معاصریتی که عرض کردم.
آقای ملازاده خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و خیلی ممنونم از شنوندگان عزیز که در اولین فصل از پادکست شبخوان از ابتدا تا به انتها با ما همراه بودن. لطفاً منتظر ما با فصل دوم شبخوان و روایت نوع دیگری از ادبیات داستانی ایران باشید. به زودی باز می‌گردیم. روز و روزگار خوش. خدا نگهدار.